زنده باد ایران عزیزمون، ایران، تهران، جام جم، رادیو گفتگو. و اما در این لحظه برنامه انقلاب پنجم تقدیم شما میشه که حدوداً 22 دقیقه هست و بررسی میکنه موضوعات هوش مصنوعی را، اما امروز هوش مصنوعی و هوش طبیعی.
انقلاب پنجم.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به همه شما. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید حال دلتون خوب و تنتون سالم باشه. مفتخرم در خدمت جناب آقای محمد محمدزاده باشم. آقای محمدزاده، بسیار به برنامه ما خوش اومدید.
سلام عرض کنم خدمت شما مجری عزیز و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشید.
زنده باشید. حالتون خوبه آقای محمدزاده؟
متشکرم.
خب آقای محمدزاده، من برای اینکه یه مروری روی مطالب گفته شده داشته باشم، دوست دارم که برنامه رو با این سوال شروع بکنم. قطعا این مصاحبه‌ای که آقای جفری هینتون داشتن رو تماشا کردید. توی این مصاحبه آقای هینتون به یه نکته اشاره می‌کنن و میگن که هوش مصنوعی رو اساسا ما کشف نکردیم، بلکه تازه زبان صحبت کردن با اونها و تعامل کردن با اونها رو داریم یاد میگیریم. نظر شما در این باره چیه؟
عرض کنم خدمتتون که در خصوص این موضوع فکر کنم آخرین آیتم بود
اصلا. بله، بله.
صحبت کردیم که نسبت هوش مصنوعی، هوش واقعی، هوش طبیعی با هم دیگه به چه صورت هستن.
درست.
یک مثالی رو اونجا زدم، اون چیزی که در واقع ما الان از هوش مصنوعی متوجه میشیم، هوش مصنوعی که امروزه با بحث یادگیری عمیق داریم باش کار میکنیم، مشابه آموزش به یک کودک.
درست.
ما نمیدونیم که توی مغز این کودک چه میگذرد، خود اون کودک هم نمیدونه تو مغزش چه میگذرد. اساسا نه علم بشری، نه دانشمندا، هیچ کدوممون هنوز در واقع کنه قضیه رو دقیقا نمیدونیم. یک سری در واقع ارزیابی ها نسبت بهش داریم، اما خود حتی اون کودکی که مغز توی در واقع تمام یادگیریش نقش داره، اون که اساسا نمیدونه چه خبر و چرا داره یاد میگیره. ولی همونطور که آقای هینتون هم توی صحبتشون بوده، ما یاد گرفتیم که با این کودک تعامل بکنیم.
درست.
یاد گرفتیم به این کودک آموزش بدیم. یاد گرفتیم که خطاهاش رو بهش بگیم، درستیهاش رو هم بهش بگیم، پاداش و جزایی که جلسه قبل هم صحبتش رو کردیم، پاداش و جزا رو روش تقویت بکنیم و عملا یک یادگیری تقویتی براش داشته باشیم. کاری که ما با هوش مصنوعی امروز داریم انجام میدیم هم به همین صورت هست. ما نمیدونیم ماشین داره چی کار میکنه. ما نمیدونیم این اتفاقاتی که در زمینه اعداد توی ماشین داره میفته، روی این بردارها داره باید. چه اتفاقاتی هست؟ چرا این اعداد خواهند بود؟ یک سری ارزیابی ها برای خودمون میکنیم، ولی واقعیت ماجرا تمام اون چیزی نیست که ما از روش برداشت میکنیم. اما یاد گرفتیم که باهاش تعامل بکنیم، یاد گرفتیم بهش آموزش بدیم، یاد گرفتیم آموزش رو تقویت بکنیم، یاد گرفتیم بهش فیدبک بدیم، بازخورد بدیم.
درسته.
و کاری بکنیم که اون کاری که ما میخوایم و به نظر میرسه درسته رو برامون انجام بده و خیلی وقتا هم کاری رو با انجام بده که ما انتظار اصلا ازش نداریم.
بسیار عالی. خب من یه سوال برای خودم پیش میاد. اینی که ما کشفش نکردیم و تازه داریم تعامل باهاش رو یاد میگیریم، یه کوچولو خطرناک نیست؟ یعنی من خودم یه کوچولو احساس خطر دارم میکنم.
ژول ورن وقتی که اومد کتابی مثل سفر به ماه یا رفتن به اعماق اقیانوس رو نوشت، اون زمان هم همین گفتن بابا این تخیلات چیه، این واسه خودش میذاره، همچین چیزایی که شدنی نیست. ولی دیدیم که شد.
درست.
فیلم های علمی تخیلی، داستان های علمی تخیلی که داریم میبینیم، این ترسی که شما میفرمایید رو تقویت میکنند و متاسفانه یا خوشبختانه هر دوش همزمان اتفاقی هست که در آینده در انتظار ما هست. پس از الان باید بهشون فکر بکنیم. ترس کاملا ترس به جاییه. همه این اتفاقا ممکنه رخ بده اگر که نتونیم در واقع هوش مصنوعی رو کنترل بکنیم.
بسیار عالی. جناب محمدزاده نازنین، الان با توجه به پیشرفت‌هایی که شکل گرفته، مدل‌های زبانی که امروز داریم باهاشون کار می‌کنیم و تعامل می‌کنیم، پشت پرده اینا چیه؟ میشه یه مقدار برامون بشکافیدش؟
بله، سوال خیلی خوبیه. تا چند سال پیش هوش مصنوعی روی زمینه پردازش تصویر خیلی معروف بود و اکثر کسایی که تو حوزه هوش مصنوعی کار می‌کردن توی زمینه پردازش تصویر کار می‌کردن و به بحث پردازش زبان طبیعی چندان پرداخته نمی‌شد. دلیلش هم این بود که پردازش تصویر یک نمود بیرونی داشت، همه میتونستن ببینن و خوب متوجه بشن، ولی پردازش زبان انسانی با روش‌هایی که قبلا وجود داشت، مخصوصا روش‌های قاعده‌مند، چیز خاصی به آدم نمیدادن. مترجم‌های خوبی نبودن، مبدل‌های متن مبدل‌های خوبی نبودن، کیفیت‌های پایینی بود. اما بعد از اینکه GPT-3 اومد و مخصوصا بعد از اینکه ChatGPT ایجاد شد، یک توجه ویژه به مدل‌های زبانی شد. اما چی شد که به اینجا رسیدیم؟ چی شد که ما از مدل ترانسفورمری که گوگل سال 2012 ارائه کرد تونستیم برسیم به این دنیایی که الان ما مدل‌های زبانی رو داریم، نه فقط برای بازشناسی زبان، نه فقط برای خلاصه کردن متن، نه فقط برای فهم متن، نه فقط برای ترجمه، در واقع بگیم نه فقط برای خود متن، بلکه برای تولید تصویر، برای تولید ویدئو، برای تحلیل، برای استنتاج داریم استفاده می‌کنیم. برمیگرده به تغییر رویکرد ما به پردازش زبان طبیعی و اون پشت پرده‌ای که این داره. بخوایم به زبان خیلی ساده تعریف بکنیم که چه اتفاقی میفته، تو قدم اول باید یک چیزی رو تعریف بکنیم به اسم امبدینگ. امبدینگ یعنی اینکه ما بیایم کلمات رو، حالا باز به زبان ساده بخوایم صحبت کنیم، باید بگیم کلمات، در اصل باید بگیم توکن ها، اجزایی از کلمات، اینها رو میخوایم به ماشین بدیم. بیایم یه ذره عقب‌تر اصلا ببینیم چرا باید این کارو بکنیم. خب سال 1965 آیه چامسکی، نوام چامسکی معروف، نظری پرداز و زبانشناس معروف، اومد اعلام کرد که اگر که ما تو کارهای پردازش زبان طبیعی، بلخص تو حوزه ترجمه، نتونیم بدونیم که زبان چی داره میگه، نتونیم در واقع زبان مبدا و مقصد رو بشناسیم و نتونیم اون تحلیل در واقع عمیق بکنیم، اساسا نمیتونیم هیچ کار پردازش زبان طبیعی انجام بدیم. از 1968 که این مقاله رو ایشون منتشر کردن تا تقریبا سال 2002 هیچ اتفاق خاصی تو حوزه پردازش زبان طبیعی نیفتاد، چون همه می‌خواستن قاعده‌مند کار بکنن. قاعده‌مند یعنی چی؟ ترجمه رو مثال می‌زنم چون قابل لمسه و همه متوجه میشه. یعنی که اگر می‌خواستم یه متن رو از انگلیسی به فارسی ترجمه بکنم، باید دیکشنری برمی‌داشتم، هر کلمه ممکنه چندین کلمه متناظر داشته باشه، از بین اونها باید انتخاب می‌کردم و بعد با استفاده از قواعدی که تو زبان شناس‌ها اومدن از برای زبان تشخیص دادن، جملات رو به زبان مقصد ایجاد بکنم. خب ما می‌دونیم هیچ زبانی قاعده نداره. وقتی یه بچه به دنیا میاد شروع میکنه به حرف زدن، نمیدونه فعل چیه، نمیدونه فاعل چیه، نمیدونه گزاره چیه، نمیدونه حرف ربط چیه، ولی مثل بلبل حرف میزنه. درست. هیچ مشکلی هم تا این زمینه نداره. زبان شناسی اومد تلاش کرد که زبان رو قاعده مند بکنه، زبان رو ریاضیش بکنه، ولی این تلاش ها عملا به نتیجه‌ای حداقل تو حوزه های خیلی مهم پردازشی نرسید.
درست.
اومدیم در واقع توی حوزه زبان شناسی رفتیم سراغ روش آماری. حتی همون سالی که آقای چامسکی اینو گفته بودم، کارهای آماری و کارهای عصبی انجام میشد، ولی خب به خاطر اینکه ایشون نظر پرداز بزرگی بود کنار گذاشته شد تا دهه‌ای که در واقع سال 2002 به بعد و بالاخص سال 2010 به بعد در واقع روش کار شد. روش آماری اول اومد، یه قاعده ساده، قاعده فرمول بیز، دیگه که دوستانی که آمار احتمال دبیرستان هم دیده باشن بیز رو در واقع اسمش شنیدن، یک معادله خیلی ساده احتمالاتیه، احتمال هم وقوعی رو کشف می‌کنه. بعد از روش آماری وقتی که اومدیم توی بحث یادگیری عمیق، قاعده همون قاعده است. یک شخص بزرگوار دیگه‌ای به اسم آقای وبر، اگر اشتباه نکنم همون هول هوش سال 1965 اینطورا، الان دقیق خاطرم نیست تاریخش رو، یه جمله جالبی گفت راجع به ترجمه. گفتش که من وقتی که یک متن روسی می‌بینم فرض می‌کنم که این متن روسی نیست، پس نیازی به دیکشنری روسی ندارم، نیازی به قواعد زبان روسی ندارم برای اینکه بفهمم متن چی میشه. فکر میکنم که این متن انگلیسی نوشته شده اما کد شده، پس میتونم از روش‌های دیکودیفیکیشن، از روش‌های رمزگشایی استفاده بکنم برای اینکه بتونم اون متن رو ترجمه بکنم. اتفاقی که توی جنگ جهانی دوم هم به کرات استفاده شد و اثراتش رو دیدیم. بعدها وقتی که گوگل ترنسلیت اومد، حالا به عنوان یکی از مترجمایی که خیلی معروف شد، از همین روش استفاده کرد. حالا به مدل آماریش نمونه‌های بومی که حالا یکی هم ما خودمون درست کرده بودیم، اون هم از همین روش استفاده کرد. روش‌های دیپ لرنینگی در واقع از همین روش استفاده می‌کنه و ما عملاً توی مترجم‌های جدید یا پردازشگرهای جدید ترجمه کاری با زبان مبدا و مقصد نداریم. اگر امروز داریم می‌بینیم مدل‌های زبانی دارن خیلی خوب کار می‌کنن و زبان‌های زیادی دارن پشتیبانی می‌کنن، اساساً نمی‌دونن زبان چیه، اساساً نمی‌دونن انگلیسی چیه، آلمانی چیه، فرانسه چیه، فارسی چیه، فقط دارن تولید می‌کنن. اگه بیایم داخل مغز رو نگاه بکنیم که چه اتفاقی می‌افته، یک چیزای خیلی جالبی می‌بینیم. جلسه قبل یه مقدار راجع به ساختمان مغز صحبت کردیم.
بله، تشابه مغز انسان با سایر حیوانات و پستانداران.
توی مغز ما قشرهای مختلفی داریم که به خاطر اتصالاتی که به حسگرهایمون دارن وظیفه خاصی گرفتن. مثلا یه قسمتی شده وظیفه شنوایی، یه قسمتی شده وظیفه بینایی.
درست.
زبان نه بیناییه، نه شنواییه، نه بویاییه. هر کدوم اینها میتونن به عنوان حسگر ایجاد بشن. از اون طرف هم زبان رو ما با زبانمون فقط حرف نمیزنیم. من وقتی یه بار دست تکون میدم دارم صحبت میکنم، به بغلیم یه لگدی میزنم دارم صحبت میکنم، همه اینا بازنمایی زبان هستن. پس در واقع این که فقط تکلم میکنیم به عنوان زبان نیست. وقتی که متن رو میخونیم داریم زبانی رو میشناسیم. بخشای مختلفی از مغز کار پردازش زبان رو انجام میدن. یک بخشی مثل بخش یک در واقع سنسوری مربوط به بینایی و شنوایی، اینها کار دریافت رو بر عهده دارند. بخش دیگری که وصل میشه حالا به اجزای بدن، به خود زبان ما، وظیفه بازنمایی زبان رو بر عهده دارند. اما وسط دو تا لایه داریم به اسم لایه بروکا و لایه ورنیکه که در واقع این دو تا لایه فهم زبان رو بر عهده دارند. حالا اتفاقات جالبی میفته. تصاویر FMRI رو اگه نگاه بکنیم، FMRI همون مدل MRI هست ولی از جنس فانکشنال، یعنی اینکه به جای اینکه شما یک تصویر MRI از مغزتون فقط بگیرن، یک مدت طولانی تری تصویر میگیرن و در این حال در اون مدت به شما یک سری محرک هم وارد میکنن که اثر اون محرک رو روی در واقع مغزتون ببینن که کجاها رو فعال میکنه.
درست.
اتفاق جالبی افتاد. یه سری تحلیلا انجام شد سر اینکه کودکان دو زبانه چجوری دارن کار میکنن. خیلی قشنگه این تیکش. اگر شما یک کودکی داشته باشید که توی محیط دو زبانه بوده، مثلا کودک مهاجری که خانوادش به یک زبان صحبت میکنن، محیط به یک زبان دیگه است، وقتی محرک لیوان رو بهش میدی میبینی که یک بخشی از مغزش فعال میشه. بعد بهش محرک گلاس رو میدی، همون لیوان به زبان انگلیسی رو بهش میدی، میبینی دقیقا همون نقطه روشن میشه. چرا؟ چون کودک مفهوم لیوان رو به خاطر میسپاره، نه کلمه ی لیوان یا کلمه ی گلاس رو.
درست.
اگر این کودک یکم بزرگتر شده باشه، مثلا 3 سالگی به بعد یاد گرفته باشه، میبینیم که بازنمایی این تو مغزش، جانشانیش یک مقداری اصلا فاصله میگیره. بالای 6 سال فاصله بیشتر میشه. بالای 12 سال خیلی بیشتر میشه. و بالای 18 سال کلا دو تا نقطه مختلف از مغز رو به خودش تخصیص میده. و به خاطر همین هم هستش که معمولا افراد بعد از 18 سالگی، حالا اینا کسی که کار زبان میکنن خیلی بهتر از ما میدونن، بعد از 18 سالگی شما هر کاری هم بکنید نمیتونید زبان دوم به عنوان زبان مادری یاد بگیرید. در حالی که حالا به صورت نظری گفته میشه که یک کودک زیر 3 سال میتونه به صورت نامحدود زبان رو به صورت مادری یاد بگیره. یک تجربه واقعی بگم از چیزی که خودم دیدم. یک کودک دو زبانه‌ای داشتیم، حالا از دوستان. این کودک اسپانیایی بلد بود، فارسی رو هم بلد بود، ولی توی زیر 3 سالگی یاد گرفته بود. وقتی که بهش میگفتیم که مثلا زیتون به فارسی چی میشه، نمیدونست. ببخشید، زیتون به اسپانیایی چی میشه، نمیدونست. وقتی بهش میگفتیم آسیتونا، که عین از لحاظ تلفظ عین زیتون، آره، نمیتونست. چرا؟ برای اینکه این کودک ترجمه رو یاد نگرفته. این کودک بازنمایی مفهوم زیتون رو تو ذهنش داشت. حالا ما همین کار رو توی LLM ما داریم. انشالله تو پارت بعدی بیشتر راجعش توضیح بدیم.
ممنون از توضیحاتتون جناب محمدزاده. جناب محمدزاده عزیز، داشتین توضیح میدادید به ما در مورد این مدل‌های زبانی که الان وجود داره و پشت پردهشون.
موضوعی که میخواستم صحبتش رو باز کردم بحث امبدینگ بود. میخواییم در واقع بازنمایی بکنیم زبان رو. ببینید، توی روش قاعده‌مند ما کلمات و مفاهیم رو میخواییم به قولی تبدیل به ریاضی بکنیم با روش‌های ریاضی. اما توی امبدینگ ما میگیم از یه نگاه دیگه تعریف میکنیم، میگیم که ماشین، همونطور که گفتم، مستقل از زبان. میگیم ماشین خودت بیا بین کلمات رابطه پیدا کن. این رابطه پیدا کن یعنی چی؟ مثال ساده بخوایم بزنیم، میگیم که داوینچی یک نقاش بود، داوینچی یک مرد بود، داوینچی اهل ایتالیا بود. در این حال در واقع میتونیم بگیم حالا ایتالیا واقع در اروپاست. میتونیم بیاییم بگیم که مثلا فرانسه هم در اروپاست، لوور در فرانسه است. میتونیم بین کلمات و بین چیزا، حالا میگم چون خیلی مفهوم ساده سازی داریم، که بین کلمات یه رابطه پیدا بکنیم توی ابعاد مختلف. مثلا واقع در کجا بودن خودش یک رابطه است، مرد و زن بودن یک رابطه است. روابط مختلفی میتونیم بین کلمات ایجاد بکنیم. حالا ما تو ذهن خودمون سه تا بعد رو بیشتر بلد نیستیم مثلا تصور بکنیم، ولی برای کامپیوتر که این محدودیت وجود نداره. کامپیوتر میتونه تو ابعاد خیلی زیاد، صدها هزار میلیاردها در واقع بعد، بیاد رابطه برقرار بکنه.
درست.
حالا وقتی که این اجازه رو بهش میدیم و میگیم حالا هم‌وقوعی این توکن ها، توکن یعنی چی؟ توکن یعنی که بازم کامپیوتر، ماشین، خودت تصمیم بگی چه قسمتی از این حروف ها رو کنار هم دیگه میچینی. ممکنه حتی کلماتی که اون برای خودش در میاره کلا کلمات بی معنی باشن، یه کلمه ای رو اشتباه ببره بر اساس فرکانس تکرار اون کلمه، در واقع بیاد اشتباه ببره، هیچ اشکالی هم نداره. بیا و رابطه بین اینها رو از روی فرکانس ها و حالا یک سری پارامترهای دیگه که نمیخوایم حالا اینجا خیلی فنی صحبت بکنیم در بیار و مشخص بکن. بعد اومدن که این کارو کردن، یه اتفاق جالب افتاد. دیدن حالا روی این بردارهای رابطه‌ای که وجود داره، روی هر بردار ما مشخص می‌کنیم که در واقع نسبتش توی اون رابطه کجاست. در واقع فرض بکنیم خیلی ساده بخوایم بگیم توی فضای سه بعدی میایم میگیم که اپل سیب هست، اپل شرکت اپل هم هست. خب پس این در واقع باید اپل هم نزدیک، از یه سمت نزدیک پرتقال باشه به عنوان میوه، از یه سمت دیگه توی یه بعد دیگه نزدیک گوگل باشه به عنوان شرکت فناوری، ولی طبیعتاً نسبت به گربه و سگ با دور باشه.
خب.
این در واقع یه بازنمایی هستش که ما تو کامپیوتر تو ابعاد خیلی بزرگ انجام میدیم و حالا کامپیوتر میتونه رابطه بین اینا داره. ما به این کار میگیم امبدینگ.
درست.
نقطه صفر مدل های زبانی همین امبدینگه. اول یه امبدینگ انجام میشه، تحقیقات خیلی زیادی روی انواع روش های امبدینگ انجام میشه. امبدینگ تو سطح کاراکتر داریم، امبدینگ تو سطح کلمات داریم، امبدینگ تو سطح جملات، پاراگراف ها و اسناد داریم که باعث میشه ما بتونیم در واقع تحلیل ها و دستاوردهای مختلفی رو از ماشین، از مدل های زبانی بگیریم. حالا این امبدینگ انجام شد، حالا میگیم که ماشین، شما به عنوان یک ماشین دستبندی کننده بیا حالا واسه ما کار بکن. یعنی چی؟ یعنی من میگم که من وقتی که یک متن رو بهت دادم و تو این متن رو امبد کردی، بردی توی بردارات، اومدی وزنها رو توی اون شبکه عصبی عمیقت اصلاح کردی، حدس بزن که کلمه بعدی چی خواهد بود.
درست.
ممکنه این حدسی که تو میزنی بر اساس کلمه‌ای باشه که من دقیقاً لحظه بعدی بهت میدم، یا توکنی که لحظه بعدی بهت میدم. ممکنه نه، تو یه توکنی رو از خودت حدس میزنی به من میدی. اگر توکنی که تو حدس میزنی به من میدی و من اون استفاده میکنم، میگیم در واقع اولین خروجی یک مدل زبانی. دوستانی که با مدل‌های زبانی کار کردن، همین چت جی پی تی، دیپ سیک، فرق نمی‌کنه کدومشون، می‌بینن که وقتی که ما یک پرامپتی رو بهش میدیم که برامون تولید بکنه، داره آروم آروم واسه ما مینویسه، یهایی نمینویسه.
بله.
این حقه سینمایی و زیبایی و اینا نیست، اینا واقعیته. ماشین داره دونه دونه اینا رو تولید میکنه و کنار هم میچینه به ما تحویل میده. این میشه در واقع بازنمای زبان. پس ما اون چیزایی که میگیم تحلیل و نمیدونم جستجوهای عمیق و اینها، مدل‌های زبانی واقعا این کارو نمیکنن، صرفا دارن کلمات بعدی رو پیش بینی میکنن.
بسیار ماشاءالله از ماشاءالله، انقدر شما شیوا صحبت میکنید که من اصلا دلم نمیاد قطع بکنم صحبتتون رو. اما به عنوان سوال پایانی آقای محمدزاده، نسبت ما و زبان فارسی با این مدل های زبانی تو چه مختصاتی قرار میگیره؟ اگه خیلی کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم.
خیلی کوتاهش میشه که اوضاعمون اصلا خوب نیست. خیلی خیلی کوتاهش، به خاطر اینکه اون ور آب دارن در واقع به صورت مستقل از زبان همه کار میکنن و ما نشستیم داریم نگاه میکنیم، نه زیرساختای کافی براش داریم، چه زیرساختای داده ای، چه زیرساختای پردازشی که بتونیم کار عمیقی انجام بدیم. از اون طرف هم صحنه فارسی رو داریم کلا واگذار میکنیم.
آره، نگرانی که آره، نگرانی
اصلی که وجود داره این هستش که ما تا چند سال پیش نگرانی داشتیم که نوجوانان و جوانان ما دارن با یک زبانی صحبت میکنن که زبان فارسی داره به نوعی تحت شعاع قرار میده. حالا زبان بحث محاوره فقط نیست، دیکته و انشای بچه ها خیلی ضعیف شده، اکثرا بلد نیستن حتی یه نامه ساده رو بنویسن، یک نامه اداری بنویسن، غلط‌های خیلی زیاد دارن. حالا امروز با در واقع اشاعه مدل‌های زبانی باعث شده که ما یه مقدار بازم بیشتر پسرفت بکنیم، چون دیگه عملاً ما نمیتونیم به هیچ نوجوان جوانی بگیم برو از تو کتاب و مجله و صدا و سیما و دانشگاه و مدرسه فارسی یاد بگیر. داره از مدل‌های زبانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می‌کنه و ما اگر که نتونیم کاری برای این موضوع بکنیم، چیزی که تحت عنوان مرجعیت زبان فارسی شناخته میشه و انتظار داریم ایران مرجع زبان فارسی بشه، اینو کلا داریم از دست میدیم.
خب راهکاری وجود داره برای اینکه جلوش گرفته بشه؟
ما هر روز داریم زمان بیشتر از دست میدیم. ما از تقریبا 2 سال پیش این هشدارها رو داریم میدیم که آقایون توجه بکنید، آقایون منظورم اینجا رسما مسئولینه، چه مسئولین فرهنگستان چه مسئولین در واقع فناوری، که ما داریم زبان فارسی مرجعیتش از دست میدیم و باید کاری بکنیم. دیر شده، ولی اگه بگیم دیر شده دیگه دست رو دست بذاریم دیگه خب کلا از دست دادیم. باید هر چند که دیر شده کارهایی وجود دارد میشه انجام داد، قاعدتا بحثای خیلی عمیق فنی داره، الان جای مطرح کردنش اینجا نیست.
بسیار عالی، خیلی خیلی از شما ممنونم جناب محمدزاده، خیلی لطف کردین که برای دومین بار به برنامه ما تشریف آوردید. خانم ها آقایان، در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم.
ده و 52 دقیقه پخش شبکه رادیوی گفتگو، برنامه زنده به وقت گفتگو که تقدیم شما میشه. آقایون خانوما، ما در کشور عزیزمون مردان و زنان تاریخ سازی داریم که برگ برگ کتاب و تاریخ و تقویم کشورمون آراسته است با شجاعت و شهامت و اقتدار. امروز هم سال روز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی هست که ما صبح در این خصوص بخشی رو پخش کردیم که با استقبال خیلی تماشایی شما مردم عزیز و قدرشناس روبرو شد، که الان هم به خاطر استقبال و درخواست متعددی که داشتید میخوایم یک بار دیگه این بخش رو که خانم مقدم آماده کردن بشنویم و برگردیم.
میرزا کوچک‌خان جنگلی کسیه که در رشت در شمال درس طلبگی میخونه، درس سطح میخونه و بعد در تهران از انقلابیون رهبران انقلابیون مشروطه خواه، یه روحانی و آخوندیست که سلاح برمیداره، تشکیلات طلبگی روحانیون مجاهد رو تشکیل میده، میگه ما فقط حرف میزنیم، سلاح برمیداریم، در صف مقدم برای مشروطه علیه استبداد قاجار میجنگه و فداکاری میکنه، با روسا میجنگه که حامی محمد علی شاه و استبداد بودن، با خود دستگاه میجنگه، مجروح میشه، دستگیر میشه، میبرنش به مناطق تحت نفوذ روسیه و برمیگرده. ایشون از شاگردان مدرس 10 سال 10-12 سال درس خارج فقه و اصول خونده، یعنی مجتهد مسلمان.
رهبر نهضت جنگل میرزا کوچک‌خان جنگلی از اهالی صالح‌آباد رشت، مبارزی ملی‌گرا و مشروطه‌خواهی از جان گذشته بود که به دلیل نابسامانی‌های داخلی و تعرض و دخالت‌های بیگانگان در ایران قیام نمود. او در مدرسه محمودیه تهران صرف و نحو و مقدمات علوم دینی را فرا گرفت، اما حوادث کشور مسیر افکارش را تغییر داد و به صف مجاهدان مشروطیت پیوست. در عهد پادشاهی مظفرالدین شاه او عده‌ای از روحانیون را در رشت با خود همراه کرد و گروه مجمع روحانیون را تشکیل داد و تدریجاً آنها را مسلح نمود. بعد از آن همزمان با اوجگیری نهضت مشروطه به مجلس اتحاد رشت پیوست و از سال 1289 شمسی در نبرد با نیروهای طرفدار محمد علی شاه در ترکمن صحرا زخمی شد و مدتی در بیمارستان بادکوبه بستری بود. بعد از بهبودی میرزا به مبارزات خود ادامه داد و در سال 1294 شمسی رهبری هیئت اتحاد اسلام را بر عهده گرفت. این هیئت پس از چندی به کمیته اتحاد اسلام تبدیل شد و بخش وسیعی از گیلان و قسمتی از مازندران، تارم، آستارا، تالش، کجور و تنکابن را زیر نفوذ خود گرفت. 5 سال بعد در اوج اقتدار سردار جنگل توانست در شهر رشت حکومت جمهوری اعلام کند و در 1300 شمسی دولت جمهوری شورای گیلان را تشکیل دهد. اما عمر این دولت کوتاه بود و همان سال نهضت جنگل با کشته شدن میرزا در ارتفاعات تالش از میان رفت. اگرچه نهضت جنگل توسط رضاخان سرکوب شد، اما آثار آن هرگز از بین نرفت. نهضتی که ایرانیت و اسلامیت را همزمان در خود داشت و از اصولی دفاع می‌کرد که امروز می‌توان از آن با عنوان پیدایش هویت ملی و تاریخی نام برد.
نماد شجاعت و مجاهدت مردم گیلان به حق شهید بزرگوار میرزا کوچک جنگلی است که در دوران غربت قیام کرد و یاد او نباید هرگز فراموش بشود.
ما هم قسم شدیم و زدیم به کوه و جنگل. وضع ما از این بدتر بود. اون روز اسلحه ما فقط عقیده و ایمان بود و دست افزارمون داس و تبر و تفنگ حسن موسا. خیلی از کسانی که اون موزا همه هستی خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و به جنگل اومدن، امروز در جمع ما نیستن. چهره اون شهدا که چهره عزیزترین عزیزانمونه همیشه جلوی چشم ماست. خیلی هاشون حتی گور ندارن. اونا در این راه از ما پیشی گرفتن و به مقصد رسیدن. من و همسار من دنبال روی اونا هستیم. ما با دولت وسوق الدوله جنگ داریم، با نوکرای انگلیس، با همه اجنبی پرورده ها جنگ داریم. ما درد وطن داریم، درد دین داریم. ما از این راه بر نمی گردیم و دست از استقامت بر نمی داریم. کمترین توقعی که از شما داریم اینه که اسلحتون رو همراه نبرید، یا اگر میبرید حفظش کنید و تحویل اجنبی و نوکر اجنبی ندید. از اسرار ما، عده ما، خط سیر ما هیچ اطلاعی به دشمن ندید.
چقدر جنگل خوشی ملت غسی خسته نبوسی جان جان
خیلی ممنونم که همراهمون هستید. از شما پرسیدیم به ما بگید که به عنوان یک شهروند در اجرای قوانین به خودتون از 20 چه امتیازی میدین؟ به همین راحتی 30,000، 10، 35.